خارج فقه، جلسه 23، شنبه 13/8/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. به مناسبت بحث اخلاقی که بعضی روزها داریم، به نظرم رسید این نکته رو عرض کنم که در دعای کمیل اگر دقت کرده باشید، وجود مقدس مولا الموحدین علیه السلام گناهان رو پنج قسمش میکنن. گناهی که تحت کل اسم، گناهانی که تنزل النقم، تغیر النعم، تحبس الدعا، تنزل البلا. پنج قسم. حالا اینجا چند تا نکته هست به نظرم رسید عرض کنم که به کار خودمون و جامعهمونم میاد. اولا این تقسیم بندی صفت احترازیه یا صفت توضیحیه؟ یعنی در واقع حضرت میخوان بگن که گناهان پنج قسمه. یک قسم تحت کل اسم، یک قسم تنزل النقم تا آخر، یک قسمم تنزل البلا. ولذا اگر این طور باشه خیلی بحث قشنگی باز میشه برای من و شما، اگه توفیق داشته باشیم کار کنیم. مثلا کدوم گناه هست که تحت کل اسم، یعنی افسار رو میدرد و پاره میکنه و انسان میشه بی محابا، بی پروا؟ کدام گناهی که تنزل النقم، کدام گناه تحبس الدعا؟ و خب بره کارم بکنه، شایدم کسی کار کرده نمیدونم. و چقدر بحث خوبی میشه بحث آثار گناه، که هر گناهی مثلا یک اثری داره. کار خیرم همینه ها، مثلا گاهی برای صدقه یه اثری آمده، برای خدمت به پدر و مادر یک اثر، برای خدمت به دیگران یک اثر. اگر این طور باشه میشه تقسیم گناه به پنج قسم، و این صفات هم میشه صفات احترازی. از ذنوب التی تغیر النعم، از ذنوب التی تحبس الدعا. یه احتمالم آقایان اینه که اینا صفت توضیحی باشه نه احتراز. در واقع امام میخوان بگن اینا از آثار گناهه، حالا ممکنه همه گناهان فلمعال همه آثار رو داشته باشه و حضرت هم میگن زنوبی که تحبس و دعا زنوبی که تغییرون نعم، نمیخوان احتراز بکنن با هر قیدی از یه سری گناهان. همه زنوب تحت کل اسم، همه زنوب تنزلون نقم، همه زنوب تحبس و دعا. اصطلاحاً دیگه میشه صفت توضیحی نه احترازی. گاهی میگیم خدای عادل، خب خدای عادل که نمیخوایم خدای ظالم رو خارج کنیم، صفت توضیحیه. حالا یه نکته دیگه که این عبارت امام علیه السلام داره اینه که آیا همین آثار یا فرض کنید یه آثار دیگه هم برای گناهان هست، مثلا ریزش، اینکه انسان بریزه از ولایت خدا خارج بشه. گاهی تو روایات هست که از ولایت ما خارج میشه یا از ولایت خدا خارج میشه. این همون است که تو فارسی امروز میگن ریزش، انسان میریزه. حالا ممکنه مثلا اینو تو همینا یه جا جا بیدیم، ممکنه هم هست بگیم نه حضرت نظرشون به انحصار نبوده. حالا 5 تا رو امام فرمودن، ممکنه 2 مورد 3 مورد از آثار دیگه هم باشه که مثلا در جای دیگه گفته باشن، که من دوست دارم رو همین محور محضر شما بگم. بحث ریزشه فضلا، انسان بی ترس خوب نیست ولی بی پروا نباید باشه. یک حکایتی رو من از شیخ استادمون شنیدم، اگر تاریخشم، من معمولا چیزی رو بشنوم یادداشت میکنم، در جمعه شب میخوام از ارسال بره بیرون، 4/9/90 4/9/90 یه جلسه‌ای بودیم خدمت شیخ و استاد آیت الله وحید سلمه الله. دیگه من خودم بی واسطه، حالا اینجور مورد رو آدم بگه ارزش داره، حالا زن همسایه خواب دید اونا نباید گفت، اما این چیزیست که الان من دارم برای شما میگم. سمعتو به اذنی از این عالم بزرگ، ایشون فرمودن که یه موقعی خدمت است عبدالهادی شیرازی بودیم، پس واسطه منم آقای وحید است عبدالهادی شیرازی دیگه واسطم نمیخوره. ایشون ظاهرن، نه که ظاهرن، تحقیقاً مدتی شاگرد است عبدالهادی شیرازی بوده. است عبدالهادی میدونید از مراجع خیلی خوشنام خوشفکر، منتها اواخر نابینا میشه و زودی هم فوت میکنه، مرجعیتش بس پیدا نمیکنه. آقای وحید میفرمودن که من خدمت است عبدالهادی بودم که خبر فوت آسد جعفر شیرازی برادر خانم آست عبدالهادی به ایشون رسید. آست جعفر ظاهرا تهران بوده، تهران فوت میکنه، خبرش میره نجف برای برادر خانمش آست عبدالهادی. آست عبدالهادی آقای وحید فهمدن برای ما این مطلب رو نقل کرد، گفت حالا که مرده نقل میکنم، دقت بفرمایید که شب اول محرمی بود، من سید عبدالهادی شیرازی تو خواب دیدم که امام حسین علیه السلام با ابوالفضل العباس آمدن منزل ما، یه دفتری دست حضرت ابوالفضل بود و اومدن دو تا صندلی گذاشتن و امام حسین و ابوالفضل نشستن، منم خدمتشون بودم تو منزل ما. دیدم که امام حسین به ابوالفضل فرمودن این اسمو خط بزن، اسم سید جعفر رو بنویس، اسم آسید جعفر رو بنویس. ابوالفضل هم یک اسم خط زدن به عنوان عزادار و اسم سید جعفر رو نوشتن. آست عبدالهادی میگه اینقدر این خواب هیبت داشت و سهولت داشت منو بیدار کرد، دیگم خوابم نبود. همینطور نشستم، چه خوابی بود این سید جعفر شب اول محرم، این دیشب چه کار کرده که تا صبح شد. صبح آسید جعفر اومد منزل ما. آسید جعفرم حالا تو پرانتز بگم فرع و میخونده، مثل اوروه که ما میخونیم، ظاهرا آستبداده چشمش مشکل داشته، فرع و میخونده، آستبدالهادی درس میداده، اینجوری بوده. ایشون صبح میاد منزل آستبدالهادی، آقای آستبدالهادی میگه که سید جعفر دیشب چه کار کردی؟ یه کاری باید دیشب کرده باشی. ایشون میگه آره رفتم حرم حضرت امیر زیارت کردم، اومدم بیرون گفتم خدایا مثلا یا امام حسین، حالا هرچی، ما برای امام حسین خیلی گریه کردیم اما نگریاندیم. طلبای نجف اهل تبلیغ که نبودن که، گریه کردیم ولی تا حال کسی رو نگریاندیم. شب اول محرم هم هست. میگه رفتم تو حجره یکی از طلبه ها، جلاء العیون مجلسی رو گرفتم که راجع به همین ذکر مصیبت و احوالات اهل بیت، اومدم به زن و بچه‌م گفتم بیاید من میخوام براتون روزه بخونم. مجلس دعوت هم نداشتم که، اومدم یه روزه برای زن و بچه‌م خوندم رو جلاء العیون مجلسی. و حالا شما میگی این خواب رو برای من دیدی. ببینید آقایون، بعد آقای وحید میفرمودن که به نظرم آسد عبدالهادی اون اسمی که خط خورده بود میدونست، ولی خب کسی نبود که بگه، آبروی افراد رو نمیبرد. ولی میگه ایشون مثلا یه جوری حالا نشونش داده بودن. حالا دیگه برای امام حسین و اینام نباید بگیم آیا شرعیت داشتین، اونا خودشون بلدن دیگه چیکار کنن، ما نباید یاد اونا بدیم. آقایون بس اینها، یعنی گاهی وقتا انسان میریزه یه کاری میکنه حسفش میکنن، بعضی وقتا ملحقش میکنن، یعنی این دائم رفت و برگشته، ریزش رویش، ریزش رویش. حالا گناهی که مثلا انسان رو از ولایت خداوند، ولایت اهل بیت خارج میکنه، یا یک کاری که داخل میکنه، گاهی وقتا انسان خیلی کار سادم هست ولی مزد بزرگ داره، کارهای کوچک دارای مزد بزرگ، یا حتی برعکسش کارهای کوچک دارای نکبتهای بزرگ. در هر صورت امیدواریم این دعاها رو که میخونیم آقایون با دقت با تأمل بخونیم، وقتی جونش دیگران از ما بهتر استفاده کنن. یکی از دوستان ما این آقای ترکمان دکتر ابوذر، من از ایشون نقل میکنم، خبر مرسل نیست، میگفت در روسیه که ما بودیم بعضی از کلیساها که شما گفت، من یه روز رفتم دیدم که اون آقای کشیش داره یک مثلا جزوه رو میده به زائرای کلیسا یا میفروشه، و بعدشون میگم من نگاه کردم دیدم دعای کمیل ماست که اتفاقا خودمون در روسیه ترجمه کرده بودیم به زبان روسی. ایشون میگه به این آقای کشیش گفتم که میدونی چیه؟ گفت نه. مال کیه؟ نه. گفتم پس چرا عرضه میکنی بر زائر کلیسا؟ گفت خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده، خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده. من گاهی عرض کردم محضر بعضی شماها یا همتون دعای کمیل رو شما بدید دسته یهودی میخونه، دسته یک مسیحی میخونه، بدید دسته یه سنی، دسته شیعه، دسته حتی بودیست، هندویست، یه معبودی قبول داشته باشه، ماتریالیست نباشه که هیچی هیچی، دعای کمیل رو میتونه بخونه. یه همچون تراثی ما داریم، ولی خب امیدواریم که با دقت بخونیم، با دقت تأمل کنیم. حالا همین بحث اگر کسی دنبال کنه اقسام گناه به اعتبار آثار، حتی یک مثلا مقاله‌ای، پایان‌نامه‌ای که بیاد، یعنی وارد ادبیات معارفی ما بشه، حتی با محوریت دعای کمیل قیدم بزنه که نگن تکراریه، با همین محوریت شروع کنه و بحثای خوبی رو میتونه دنبال کنه برای خودش، برای دیگران، برای مردم. خب امیدواریم که خدای متعال توفیق به ما داده، نمیتونه میگیم توفیق نداده. من گاهی میگم به جای که دعا کنیم خدای به ما توفیق بده، دعا کنیم که استفاده از توفیقاتو بده، که حتی خود همونم توفیقه. بالاخره من و شما دوستان اینجا راحت، حالا خاطرمون که راحت نیست، هیچ مسلمانی، اصلا هیچ انسانی این روزا خیالش راحت نیست. این حوادثی که میبینه، مصیبت هایی که بر بخشی از جهان اسلام، اصلا بشر، حالا اصلا میگیم مسلمان نامسلمان، اینجور حوادث میگذره. ولی به هر صورت، حالا به حسب ظاهر آرامشی که ما داریم، خیلی ها ندارن. اولا باید دعا کرد، حالا کاری که از هر کسی برمیاد، اگر هر که هرچی میتونه، به هر حال باید دعا کنه. کنار بیبی هستیم، زیارت مشرف میشید برای مردم مظلوم فلسطین، غزه، اونه که الان درگیرن دیگه، به هر صورت. و خدا کنه که شر این ظلمه، من واقعا نمیفهمم اینا دوستان چه مرضی دارن. آخه آدم برای چی ستم بکنه؟ اینا حالا اون رژیم مثلا صهیونیستی، خب اون خوی طبعشه، اما پا میشه طرف مثل حیوان مزرعه، میخوام افسار گسیخته، پا میشه میره اونجا که اینا رو تایید بکنه. این همینی دیگه، اینا تحت کل اسم، این تحت کل اسم خیلی حرفه توش، دقت کردید کلمه رو؟ اسم، میدونید جمع اسمت، اسمت به افسار میگن. یکی از معانی اسمت که بعد جمعش میشه اسم، قلاده، چیزی که گردن میاندازن مثل افسار، مثل هر چه، میگه بعضی ها این افسار بریده میشه، افسار کنده میشه، ولذا بدون این که ضرورت هم اقتضا بکنه دنبال ستم راه میفته. اینجوریه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانمون چند تا سوال داشتن از فقه. میدونید که بحث ما بحث تقلید است، و یا بگیم مفهوم شناسی تقلید. یه مطالبی در دو سه روز گذشته مطرح شد، امروز هم ابتدا چند تا سوال شده. ما شنبه هامون با کثرت سوال همراهیم، اشکال نداره، سوالات سوالات خوبیه، در واقع بخشی از درسه. بذارید من بله عرض کنم، بعد سریع معطل نمیشه میریم سراغ ادامه مطلب. سوال کردن که تقلید در مورد دختران 9 ساله مثلا چگونه متصوره؟ آیا مطابقت عمل آنها با عمل پدر یا مادر یا معلم مصداق تقلید مجزیه؟ میدونید سوال خوبیه. من اگر بخوام این سوال رو گیریمش کنم اینجوریش میکنم که شما میگید که تقلید الالتزام چی بود؟ عبارت سید التزام به عمل با استناد به مجتهد معین. سوال اینه که این برای بچه 9 ساله، ولی اگر سن بلوغ 9 سال بدونیم، این برای بچه 9 ساله مثلا چجوری تصور میشه؟ اینجا آقای ممکنه کسی بگه التقلید فی کل شیء به حسبه. خب یه دختر 9 ساله به سن قمری هم 8 سال و 9 ماه به سن شمسی فرق میکنه التزامش تا یک مثلا شخص رسیده 20 ساله. ولی ما اصرار نداریم حالا حتما در یه بچه 9 ساله تقلید محقق بشه، اصلا ممکنه نرسه، یعنی اصلا نمیفهمه چی داری میگی، حتی بهش بگو باید از یه نفر تقلید کنی، بابا متوجه نمیشه یعنی چه باید تقلید کنی، ملتزم میشه، این رسالشه. از این به بعد البته بچه هم فرق میکنن، بعضی بچه ها 9 سالشون هم مثل 10-12 ساله است، بعضی 9 سالشون هم 7 ساله است. حالا اگه تصور بکنه کرده نکنه هیچ، نمیخواد هی اذیتش کنید. با این وضعی که ما رو سر تقلید آوردیم که لازم نیست، اگه عمل مطابق باشه کفایت میکنه. اما اینکه سوال کردن صرف این که مثل پدر مادرش نماز میخونه، مثل پدر مادرش مثلا سحر پا میشه غذا میخوره، نه این تقلید نیست. اگر متوجه ماهیت تقلید نشه، در تقلید میدونید آقایون استناد دیگه خط قرمزه، استناد نمیشه کارش کرد. یعنی نمیتونه بگیم تقلید بدون استناده، ممکنه بگیم تقلید بدون عمله یا بدون التزامی که من از این بعد از این آقا تقلید میکنم. یکی از آقایون میفهمودن فرق استناد با التزام چیه، گفتم التزام یعنی بنا گذاشتن برای همیشه از این آقا، اما استناد نه، استناد با یه موردم محقق میشه. علی‌ای حال نه، این تقلید نیست صرف مطابقت. سوال کردن آیا برای مقلدم شرایطی است؟ مثلا مجتهد میتونه تقلید کنه؟ اگر اجازه بدید بذاریم بعضی مطالب رو برای آینده، منتها حالا این یه مورد من اشاره میکنم. ببینید مقلد شرطی نداره، مقلد فقط یه بحثی است که آیا بلوغ شرط یا نه بلوغ. حالا انشالله من یادم باشه، چون یادم نمیاد عروه وارد شده باشه، صاحب عروه اینو باید خودمون وارد بشیم. آقای مصطفی شما که سوال کردید اینو باز برای من پیام کنید که من یادداشت کنم. ببینید راجع به بلوغ، البته عقل که میخواد، عقل که نمیشه بگی دیوانه مقلد باشه، اما بلوغ محل بحثه. میدانید که بعضی‌ها قبول ندارن بلوغ رو، میگن بچه ممیزم تقلید بکنه کفایت میکنه. مثلا یه بچه 13-14 ساله بود، اهل مسئله بوده، بلد بوده، همراه باباش رفته مسجد، حتی مثلا اسم مجتهد رو شنیده، تا اومده بالغ بشه مرده. آیا این میتونه باقی باشه برای این مجتهد؟ اگر بگیم تقلید قبل از بلوغ هم محققه، خب ایشون تقلید کرده دیگه، میتونه باقی باشه. خیلی ها وقتی من خودم پیش اومده سوال کردم، میگه من قبل از بلوغ از فلانی تقلید کردم بعدم مرده. خب اگر بگیم تقلید ممیز کافیه، حالا غیر ممیز که نه، ممیز کافیه. پس عقل شرط، بلوغ محل بحثه، اما اینکه مجتهد میتونه تقلید بکنه یا نه، این از اون بحثایی است که باید وعده‌شو دادیم، باید انجام بدیم. ببینید مجتهد بالفعل اگر هست خیر، من اگر خودم نظر دارم در یک مسئله، یعنی چه تقلید کنم؟ خودم نظر دارم دیگه، معنا نداره. بله بعضی وقتا فرض کنید من مجتهدم، ولی تو اون مسئله وقت نکردم کار کنم و کار دیگه ای مشغولم، یا اصلا رفتم تو یه رشته دیگه ای بخوام برگردم تو فقه، خب نمیتونم، از اون کار میمونم. به نظر ما آقایان این افراد میتونن تقلید کنن. کسی که بالقوه مجتهده و بالفعل در یک مسئله خاص اجتهاد نداره میتونه، دلیل نداریم که آقا برو مجتهد شو. اگر میتونی مجتهد بشی تقلید حرامه، یه حرفا رو زدن، ولی به نظر ما سخت میشه دفاع کرد. حالا در عین حال اگر اجازه بدید وقتی برسیم به مورد خودش ادله موافق و مخالف رو بیاریم خوبه. خب یه سوالم احمد آقا داشتن. بله خب اظهار محبت کردن، ممنون. سوال کردن، این مربوط به همون، هنوز دوستانمون تو اون قصه پرونده قضایی و کار پیغمبر و اون کندن درخت ثمره هنوز مشغولشون کرده. حالا یه بخشیشو براتون بخونم. ببینید گفتن که بله، روش حکومتی پیامبر در ایجاد محدودیت در تسلط بر مال شخصی که قصد آزار و اذیت داره، چگونه میتوان در مورد شخصی که قصد ضرر نداره، و حالا بنده خدا زمینش هم گرفتن و ساختن و اینها، چگونه میتوان اجرا کرد؟ یعنی در واقع وجه اشتراک چیه؟ ضمن این که اگر این روش پیامبر به صورت قانون در بیاد، چطور بر چه مبنای شرعی باید منضبط باشه اجرا بشه؟ مثلا چقدر ضرر یا چقدر متراژ زمین اگر باشه قانونگذار میتونه مثلا از حدیث پیغمبر استفاده کنه تا آخر؟ ببینید من با این که فراموشکار نیستم اینو جواب دادم، ولی چون یه نکته ای داره میخوام شما هم توجیه بشید. ببینید قرار ما بر این شد که اگر میخوام یه جا از یک تشبیه استفاده کنیم، فقط در وجه شبح، و ببینیم وجه شبح چیه. ببینید عرض ما در اون دو سه روز قبل این بود که بعضی وقتها اگر مالک بخواد از حقش استفاده کنه، ضرر زیادی متوجه دیگران میشه. اینو ما دوستان در قالب چی در آوردیم؟ یه قانون، قانون محدودیت مالک در استفاده از حقش. حالا هی شما میگید ثمره آدم پچلی بود، لجباز بود، فلان بود، فلان بود، این آقایی که زمینشو گرفتن آدم خوبیه. خب این که ما میدونیم، ما که نمیگیم اون همه ثمره ابن جندبن، ببینید بحث سر اینه که این مالک زمین که تو مثال ما تو این پرونده زمینش اشتباهاً یا حتی با سوء استفاده یک نفر الان این زمینش مورد تصرف قرار گرفته، بعدم افراد زیادی دست به دست کردن این زمین رو و میلیاردها تومان تو این زمین خرج کردن، خسارت این بنده خدا هم قابل جبرانه. ببینید هیچ که نمیگه این مالک متضرر بشه. ما گفتیم مالک می شود از طرف حکومت بیت المال ساپورت بشه، زمین بهتر از زمین خودشو بهش بدن. آقا اگر شهرداری بگه من یه زمین به شما میدم بهتر از زمین خودت، بگه نه من حتی همون زمین رو میخوام، خب آقا این زمین باید میلیاردها تومان. حالا هی دوستان میگن ضرر میکنه، من دارم توضیح میدم، ما بدون جبران ضرر نمیگیم، با جبران ضرر که حق کسی هم ضایع نشه. اینجا نه خونه ای خراب میشه، نه 2000 تا پرونده قضایی درست میشه، نه کسی متضرر میشه، این آقام به خواستش میرسه. اما این که دوستان سوال میکنن که چند متر زمین، ببینید اینا دیگه مساله حکومتیه، مگه میشه تعیین کرد یا خطکش بذاریم؟ چون آقا این تا این حرف ما میزنیم بعضا میگه خود چند متر چقدره، یه خطکش و متر بیاره، بسه متر و خطکش نیست که، بسه مساله عمومی جامعه است دیگه. حالا حکومت هم اگر تشخیص داد بذاریم به تشخیص حکومت. میدونید دوستان چقدر اینجا هم مردم راحت میشن، هم حق ضایع نمیشه، هم دست حکومت باز میشه. البته نمیگم حکومت جور، حکومت نادان، حکومت حالا همینجوری علکی، نه. حتی جالبه بدانید من روز کی بود گفتم بعضی جاها ممکنه اصلا حکم تخریب داده بشه اگر مفاسدی نباشه، دست به دست نشده باشه، زیاد چیز نباشه. اول کسی زمین یه نفر رو عمدن گرفت، بعدم بوجسازی کرد، بعدم مالک پیدا شد گفت شما به چه مجوزی زمین منو گرفتی، جعل سند کرد، بعد معلوم شد سند بی خود بوده. خب اینجا خراب کنن دیگه، بگن هرچه اساس داری بردار برو. این مثل اونه که من برم تبلیغ، شما یه قطی رنگ بردارید بیارید خونه منو خیلی قشنگ نقاشی کنید، شما طلب دارید، من دستور دادم، خراب کنید بره. این هم حتی هست اگر مساله اقتضا بکنه ما با دستور تخریب هم موافقیم. اما دوستان بستر اینی که ما امروزه صدها هزاران پرونده داریم با دهها هزار نفر طرف، که این عرض کردم راهی که هست براتون گفتم، راهی هم که ما پیشنهاد میدیم همینی بود که گفتیم. ضمناً من ظاهراً گفته بودم اجتهاد شورایی کمتر بحث شده، دوستان دارن که مواردی بحث شده. اتفاقاً من خبر دارم این رو، خود ما، من استاد راهنما بودم برای اجتهاد شورایی، یه پایان نامم داریم. منظورم تو حواشی عروه مراجعی که از این 41 نفر حاشیه زدن، منظورم این بود. اگر دوستان زحمت کشتن و بعضی موارد اشاره کردن تشکر میکنیم. میخوام عرض کنم مورد غفلت ما نبود، ولی منظور منم روشنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان من یک کمی با سرعت بیشتری مطالب رو میگم که شما هم از در برگه جلو برید. ببینید ما قرار گذاشتیم با شما در این مسئله، حالا بعد از بیان موضوع که صورت گرفت و پررنگ کردن موارد اختلاف که دیدید تو تقلید رو پنج محور اختلاف بود و یه تتبعی که صورت دادیم قرار شد که از دو نفر صحبت کنیم، ببینیم اینا چی دارن، مطلبشون چیه و دلیلشون چیه. یکی از آقایان از سید الحکیم قدس سره، من سری کلام آقای حکیم رو امروز میگم، شما مطالعه کنید، کلام آقای خویی رو میذاریم برای فردا که نکات زیادی داره. ببینید آقای حکیم در یک صنعی، یعنی تلاشی، کاری که برای ما قدری خالی از تعجبم نیست، حالا میگم شما هم داوری کنید، ایشون آمده و همین ذیل مسئله هشت در عروه، ایشون آمده به برخی از اقوال اشاره کرده، حتی بعض اقوال رو آورده که فکر کنم ما اشاره نکردیم. میگه در مسئله اختلافه، ولی اینش جالبه، میگه اینا اختلافشون لفظیه، در صرف تعبیر با هم اختلاف دارن. تو اصول یادتونه تو معنای وضع که تعابیر مختلفون ما چی گفتیم؟ یادتون هست؟ اونایی که بودید اصول میگفتیم اینا اختلافشون در تعبیره، وگرنه مگه وضع یا استعمال مگه چیزیست که آدم نفهمه فلان آقا اینو گفته فلان آقا اونو گفته؟ حالا ایشون میگه تقلیدم همینه، اختلاف در محض تعبیره. و بگم بهتون، ایشون متمایل میشه که بگه همگان تقلید رو به عمل میدونن، لغتم نگاه کنید به عمل میدونه، عرفم نگاه کنید به عمل میدونه. بعد میگه هازا کلو، مال اونجایی که مجتهد واحد باشه، مجتهد عالم، اگر متعدد باشه چی؟ بعد توضیح میده. حالا من یه سوال از شما بکنم، ما که نمیدونیم آقایون، بالاخره طرفمون آقای حکیمه، ایشون هم فقیه حکیمیه، واقعا اختلافات در محض تعبیر بود. حالا همون 41 نفر که خود آقای حکیم هم یکیشه، آیا در محض تعبیر بود و همه میگفتن عمل؟ نمیدونم، ما که چیز دیگه ای میبینیم از اون برم. خب حالا ایشون فرمودن دیگه، این یه بخش. اما اونجایی که مجتهد متعدد باشه، میفرماید که اگر همه مجتهدا یک مطلب بگن، همه که میگم یعنی اونایی که میشه ازشون تقلید کرد، مثلا فرض کنید در دوران ما الان سه تا مجتهدن که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارن، هر سه جایز و تقلیدن و هر سه میگن یه تسبیحات کافیه در رکعت سوم و چهارم. پس مجتهدان متعدد و متحدان نظر، ایشون میگه اینجا ما لازم نیست استناد به کسی بدیم، اگرم بپرسن صبح بگیم مقلد فلانی هستیم، بعد از ظهر بگیم فلانی، شب بگیم فلانی، حالا اصلا از این مجموعه تقلید کنیم، از این جمع بپرسنم مقلد شما کی، بگیم این سه نفرن، چون متحدان نظرن دیگه. میگید آخر باید استناد داد، کی گفت باید استناد داد به مشهد معین؟ صاحب عروه آقای حکیم میفرماید که من قبول ندارم، من همینو دارم میگم دیگه، استناد لازم نیست. اما اگر اختلاف باشه چی؟ این آقایون چون محل بحثه و دو تا نظر کاملا متفاوت درش داریم، من ترجیح میدم تا اینجاشو شما برید جلو، البته بقیهش تا اینجاش که پس مطالعه است، از این به بعدش پیش مطالعه است برای فردا. الحمدلله رب العالمین.